أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ این پنجه ها روشن میشه. عنوانی که در این مجلس محترم برای بنده در نظر گرفتن، شاید در آمده یک فرمسی عنوان وظایف طلاب در تبلیغ گفتاری و نوشتاری است. اون به عنوان ترکیبی است. در عناوین ترکیبی باید تحلیل داشته باشیم و بعد ترکیب. ابتدای این عنوان رو تحلیل میکنم و برسیم به نمای ترکیبیش. در این تبلیغ، وظایف طلاب در تبلیغ گفتاری و نوشتاری مفروض گرفته شده که طلبه به اعتبار هویت صنفی خودش وظایفی داره. حرف درست است. ما طلاب یک هویت صنفی داریم. متاسفانه بعد از 40 سال انقلاب اسلامی هنوز بسیاری از مردم اصلا هویت صنفی ما رو به خوبی نمیشناسن. روحانی، عالم دین نمیشناسن. ما به عنوان یک هویت صنفی وظایفی داریم که یکی از وظایف ما یا یکی از اهم وظایف ما تبلیغ در 2 ساعت گفتار رو نوشتن. قهرن 3 تا سوال ما باید مقدمتا پاسخ بدیم: یک، طلبه چیست؟ 2، چه وظایفی دارد؟ و 3، این که وظایف تبلیغی کدامند؟ من دومی رو حذف میکنم، که طلبه چه وظایفی دارد. اولی و سومی رو بهش میپردازم چون به هم مرتبطند. سوال اول این است که طلبه چیست؟ طالب دل من و بعد طلبه چیست؟ صلواتی را یاد بفرمید. نام دیگر طلب عالم دینه. البته علم مراتبی دارد. یک طلب مبتدی در راه علم دین تلاش میکنه، یک مرجع تقلید یا یک علامه ای هم، او هم عالم دین. بصورت کلی عالم دین یا با نام دیگرش طلبه، حالا با مراتبی که داره، هویتش چیست؟ هویت ما طلاب رو روایت شریفی مشخص کرده که فرمود: العلماء ورثة الانبیاء. عالمان دین جانشینان رسولان. خب قهران باید ببینیم اگر ما جانشینان انبیاییم چه وظایفی در واقع داریم. یعنی سوال دوم رو هم مختصرا پاسخ بدیم. عالم دین 2 وظیفه بیشتر در واقع نداره طبق نص قرآن کریم. اگر بنده و شما وارثان رسولانیم، رسولان انبیاء الهی، 2 وظیفه بیشتر بر عهده ندارند: یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. وظیفه اول من به شما تزکیه است، پرورش. وظیفه دوم ما تعلیم است، یعنی آموزش در دو محور قرآن و حکمت. طبیعی است چون ذات نایافته از هستی بخش چه تماند که شود هستی بخش، تا ما مزکا نباشیم مزکی نیستیم، تا ما متعلم نباشیم معلم نیستیم. پس وظیفه ثبوتی ما این است که به خودسازی و تزکی بپردازیم تا بتوانیم مزکی باشیم. وظیفه ما این است که در حوزه‌ها به آموختن و فراگیری کتاب و حکمت عقل و نقل بپردازیم تا بتوانیم معلم کتاب و حکمت باشیم. اگر متزکی بودیم، متعلم کتاب و حکمت بودیم، سبوتن ما میشیم جامع و المشهود و المعقول و المعقول، با قرآن معنوسیم، با حکمت معنوسیم، با شهود به اعتبار تزکی معنوسیم، حالا میشیم وارث پیغمبر از علما و رسل الانبیا. خب این در محلی ثبوت. چون زکات و علم نشرو، چون کلکم را و کلکم مسئول و نمرگیته، حالا که در حوزه امام صادق علیه السلام متزکی شدیم، متعلم شدیم کتاب و حکمت را، باید به آیه فلولا نفرم این کل فرقت من هم طائف عمل کنیم. یعنی باید مبلغ باشیم. این که در روایت داریم المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت انسان زیر زبانش پنهانه، تا مرد سخن نگفته باشد این به هنرش نهفته باشد. و این که فرمودند اللسانو نه این دو القلمو احد اللسانه، قلم نوعی زبانه، یعنی طلبه بهترین معرف شخصیت وجودیش در مقام اثبات میتواند سخن گفتن او باشه و نگارش او باشه. عنوان بحث ما چی بود؟ وظایف طلاب در تبلیغ گفتاری و نوشتاری. بهترین روش تبلیغ روش عملی است. یا این مطلبی ما من علم تقولون ما را تقل کبر وقت بود الله کنو دعا قلل ناس به وگر ارسنت کن. بهترین روش تبلیغ این است که عمل من مبلغ باشه. البته خود سخن گفتن مصداق عمله، خود نگارش که نوعی سخن گفتن بینه مصداق عمله. اگر من سخن گفتنم آنگونه که بایسته و شایسته است بود، من در حال تبلیغم. اگر من نگارشم اون چه از این قلم میتراود مصداق بایسته و شایسته یک کار حسن بود، من معلق موفقم. بر این اساس اگر میخواییم وظیفه خودمون رو در ساحت تبلیغ گفتاری و نوشتاری بدانیم، باید بعد از این که مقام ثبوت رو دارا شدیم، یعنی در راه تزکیه قدم برداشتیم، کتاب آموختیم، حکمت آموختیم، حالا در درجات مختلف، لازم نیست انسان علامه ده بشه تازه بخواد حالا به تبلیغ ببردازه. از همون اوائل انسان باید مبلغ باشه. من یادم این مرحوم سیدون الاستاز و علامه رحمت الله علیه اصرار داشتن طلاب تبلیغ کنه. خب ما هم تبلیغ می رفتیم. یک سال من مشهد بودم، ایام تبلیغی بود، و بعد از جلسه مرحوم آقا رحمت الله علیه با من به تندی فرمان شما تبلیغ نرفتی؟ از سر ما دو تا منبر شبها در مشهد دارم. فرمان بله خوب است. چیزی نبود اعصاب بخوری میخواست خدا رحمه شد. گفتم دو تا منبر شب دارم. فرمان خوب است. خیلی با تأکید خودشون هم در جمالی تبلیغ رفتن. آقاده ها مجبور یعنی مأمور میکردن به تبلیغ برن. خب چون زکات و علم نشه رو زکات علم نشر علم است. حالا در مقام تبلیغ چه گفتاری و نوشتاری؟ هم باید سخن خوب گفت هم باید خوب سخن گفت. یعنی ثبوت و اثبات هر دو لازم. لفاظی بی محتوا که در بسیاری از سخنرانی ها مرسوم شده نباید باشه. مطالب باید عرشی باشه نه عرشی. از آن طرف مطالب عرشی با بیان غیر هنری و غیر زیبا مثل اینکه یه مؤذنی از آن بگه با انکر و رسوات مردم از دین میرمن. مؤذن باید سید باشه، حسن و صوت باشه. ما هم باید سخنی خوب بگیم هم باید خوب سخن بگیم. سخن خوب یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. سخن خوب بگیم خوب سخن بگیم. رب شهری صدری و یستر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موسی فرمود، موسی در پیشگاه پروردگار عرضه داشت خدا یا عقده از زبان من گرفته بشه مردم بفهمن چی میکنم. ولذا پیغمبر ما سلام الله علیه هم فرمود اوتی تو جوام الحکم یا جوام الکلم، هم فرمود انا افسه من نطق بالذات، هم اوتی تو جوام الکلم ثبوت ملایی درست حرف زدن سدید حرف زدن، هم فرمود انا افسه من نطق بالذات من فصیح حرف میزنم. بیان من بیان هنریست، بیان من بیان جذاب. امیر المؤمنین هم فرمود ینحد رو عن السیف، هم فرمود انا لعمراء الکلام و فینا تنشبت قلوبه و منا تحدد در اصوله. نگفت فقط ما خوب حرف میزنیم، گفت سخن خوب هم میگیم. نگفت فقط سخن خوب میگیم، گفت خوب حرف میزنیم. لذا در هر دو راستا طلب باید بکوشید. سخن خوب گفتن ریشه در خوب درس خوندن، مطالعه کردن، تحقیق کردن داره. من این رو مکرر بیاد دارم، یعنی بیش از دو یا سه مورد یادمه که من بری در مقابل مرحوم آقا رحمت الله علیه من برمیدارم آیه قرآن میخون غلط، همونجا آقا برمیاشفتن دو سه موردش برمیدارم. بعدا میفرمودن آیه میخوایی بخونید قبل رو چه فکر کنید، آیه رو برید ببینید آیه غلط نخواد. این یعنی سخن خوب گفتن مطالعه میخواد. سخن خوب گفتن بیشه در علم و تحقیق دارد. خوب سخن گفتن نوعی هنر، این بیشتر علاوه بر اون امور غیر اکتسابی تمرین لازم داره. چرا طلاب در قدیم تمرین منبر داشتن؟ چرا ما در کنار تحصیل مباحثه داریم؟ این مباحثه، این تدریس، این سخنوری میخواد این خوب سخن گفتن رو به ما بیاموزه. من برای هر دو مصادیق نوشتم عرض کنم و بعدم راجع به تبلیغ ماه رمضان یه چند دقیقه کوتاهی بس بگیریم. مصادیق سخن خوب گفتن این هاست: یک، سخن برگرفته از برهان باشه، معقول باشه. عزیزان من امروزه اطلاعات مردم فراوانه، به اندک فحصی میتوانند بهترین مطالب رو در جاهای مختلف پیدا کنند. نمیشه سخن سبک زد، سخن یا مستحکم و برهانی باشه یا اگر از نقل است مستند باشه. خدا رحمت کنه سیدون الاستاد، راجع به منبر من ازشون مشورتی داشتم، به من فرمودن حدیث نقل میکنی آقا جان؟ از کتب معتبر حدیث شیعه نقل کن. بعد مثال زدن فران مثل بصائر الدرجات، مثل احتجاج سه چهار تا مثال زدن، مثل احتجاج تبرسی، مثل علوم اخبار و رضا. فران نقل میکنی از کتاب های معتبر نقل کن. اگر از بحث شهود میخوایم نقلی داشته باشیم، شهود موثق باشه، این مصادیق سخن خوب گفتنه. مصادیق خوب سخن گفتن رو جز کردم بحث هنریست. حالا من رو گفتن پیاده میکنم، شما رو نوشتن هم خودتون تطبیق بدید. شش تا مطلب من نوشتم. یک، روان گفتن و نوشتن. بلقد یستبن القرآن لذکر فهم المدکر، مثلا با مردم روان سخن بگید. دو، در عین روانی متین بگوید و بنویسه. همین قرآنی که ولقد یستبن القرآن لذکر فهم المدکر فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن عسیر نیست، یسیر است، ولی خفیف نیست، ثقیل است. مطلب عرشی، بیان واضح، داستان داشته باشه، مثل داشته باشه، حکایت داشته باشه، گهگاهی طنز معقول داشته باشه. پس اولا روان گفتن و نوشتن، ثانیا متین گفتن و نوشتن. استاد ما می‌فرمودن چه خوبه سخنرانی که انسان میکنه. تعبیرشون این بود عوام فهم و خواص پسند باشه. من خدمتتون عرض کردم آقا بسیار مشکله فهمیدن. خب چون مشکله عزیزه و ارزش داره، عوام فهم خواص پسند. و لذا من تأکید میکنم چون دیدم در سخنرانی ها به شدت باید از عربیات مبتذل بازاری بیوری، جز معنای یسیر بودن، بازاری حرف زدن و الفاظ غیر مناسب با منبر و خطابت به کار بردن نیست. سوم، مستند گفتن و نوشتن و موارد استناد رو ذکر کردن. رشد مردم بالا آمده، میخواد بدانه این روایت رو از کجا میخوانی، این مطلب تفسیری رو از چه تفسیری میگی. الان در کور روستاهای ما ما تعداد قابل توجهی لیسانس و لیسانس و احیانا دکترا داریم. طبیعیست 4 میلیون ما دانشجو الان مشغول تحصیل داریم. سطح خطابه باید مستند باشه. چهارم، رعایت سطح مخاطب پس از سطح بندی علمی مخاطبه. بس دیگه کجا تبدیل رفتی، دانشگاه، روستا، شهر. پنجم که اینو در مطبق خوندیم، رعایت مقتضای حال و مقام که در بلاغت بر او تأکید شده. در بسیاری از سخنرانی ها امروزه مردم چشش یک ساعت کامل سخنرانی رو ندارن. مطالب آغازین شما هم حرام میشه که اون چشش جمعی از بین میره. و ششم، بازخورد گرفتن از کار خودتون. رفتی که روستایی شهری دارید، دانشگاهی، بازخورد بگیرید ببینید چقدر فهمیدن، چقدر متوجه شدن، چقدر مطلب رو گرفتن. گاهی انسان مطلب برای خودش واضحه، مخاطب از اون تصوری نداره، میگی فنا، بقا، تجلی، مخاطب نمیفهمه چون تو این فضا نیست، تو تو این فضا بزرگ شدی. خب اینها نکات کلی بود در ارتباط با وظایف طلاب در تبلیغ گفتاری و نوشته. ما در آستانه ماه رمضان هستیم. 3-4 دقیقه من راجع به این دو چرز بکنم. در ماه رمضان 30 روز مردم در اختیار مبلغ هستند، به خصوص ایام قدر که همه حاضر میشن. من بگم در این ماه چه مباحثی مناسبه اگر عزیزان هستن تبلیغی برن، مباحث مناسب رو داشته باشه. اینا کلیت هاییست که میشه باش بحثاتی رو تنظیم کنید. اولا شما در ماه رمضان مقداری مناسبت دارید. چطور بچه اگر روز عاشورا به دنیا بیاد اسمش حسین، سلام الله علیه، امام حسین، میگن نامش اوورد، نامش با خودش اوورد. تو ماه رمضان معنا نداره شما شب 17 ماه رمضان هیچ اشاره‌ای به جنگ بدر نکنید، هیچ اشاره‌ای به معراج پیغمبر سلام الله علیه نکنید. شب شب بدره، شب شب معراج. معنا ندارد شما در شب قدر هیچ اشاره‌ای به بحث قدر نداشته باشید، هیچ اشاره‌ای به بحث بزرگی قرآن نداشته باشید. احیانا مناسبت سیاسی مورد تأیید روز قدس، بالاخره باید راجع به یهود، اشغال سرزمین مسلمان ها، دار رحمت کنه سیدی من دستور میفرمه من روزانه 7 نفر رو مرتب لعنت میکنم. یکیش اون زمان نفس وزیر ملعون اسرائیل بود. خب متوقعا مردم چیزی از معارف دینی در این زمینه بشنیدن. ورود به ماه، خروج از ماه، اینها مناسبت هاییست که باید در کنار این مناسبت ها این مباحثی که عرض میکنم در ماه رمضان مناسبت تر داره. یکی بحث تقواست که خود بحث مفصلیست. سازمان علمه جمعه یک کتاب در ارتباط با تقوا چاپ کرده، نسبتاً کتاب خوبیست به اعتبار این که هدف از روز تقواست یا ایوه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تبتغون. در قرآن کریم بیش از 20 تا اثر برای تقوا ذکر شده. 70 بار مردم امر به تقوا شدند، اتقوا الله. در اون خطبه شبانی هم داریم ما افضل الاعمال فی هذا الشهر فرمودند ورع و النهار بالله، ورع با تقوا نزدیک. دوم بحث روزه است. سوم بحث قرآن، ماه قرآنه. چهارم بررسی ادعیه ماه رمضان. شب داریم منبر میری، 10 شب 15 شب دعای افتتاح رو تفسیر کن، دعای ابو حمزه رو تفسیر کن، دعای تعقیبات رو 30 سال مردم خوندن، یا علی یا علی، یه دور معناش براشون باز نشده و من تجربه دارم مطلوبه. پنجم بررسی خطبه شعبانیه یا رسول گرامی اسلام سلام الله علیه که بسیار خطبه ارزشمندیست مثلا اوائل ماه رمضان. ششم میتونید اگه 30 شب منبر میرید، 10 شب منبر میرید، هر شب به مناسبت یک فضیلت اخلاقی یک رذیلت اخلاقی رو مقایسه کنیم و مردم استخبار میکنن ماهیست که اخلاق در اون اوج میگیره. بحث دیگر بحث مهمانی خداست، ضیافت الله، که خودش بحث مفصلی داره. شاید یک ماه رو استغراق میکنه مهمان کیست، میزبانان چی مانند، در مهمانی چه میدن، میزبان چه وظایفی دارد، زمان میزبانی، مکان میزبانی، خودش بحثه. زندگی امیر المومنین علیه السلام، بحث امام حسن علیه السلام و صلح حضرت، بحث مهمه که خیلی هم من تجربه کردم مورد توجه مخاطب قرار میگیره، آفت و عافیت. از پیغمبر سلام الله علیه پرسیدن شب قدر رو درک کردیم چی از خدا بخوایم؟ فرمود عافیت. مقابل عافیت آفت، آفت یعنی آسیب. فقط در قرن و دوران شما بیش از 50-60 آفت دارید. آفت العقل، آفت علم، آفت العمل، آفت الاخلاص، این آسیب شناسی بسیار مورد توجهه. بحث دیگر وصیت نامه های امیرالمومنین علیه السلام. حضرت 5 تا وصیت نامه دارن، اینا هر کدوم از زوایای مختلف نوشته شده. مثلا در 15 روز آخر دهه آخر این وصیت نامه ها خیلی جای حرف دارن و قابل توجه. و بحث دیگر روایت معراجی است، به اعتبار اینکه معراج رسول گرامی اسلام اولین معراج یا مهمترین معراج در ماه رمضان واقع شده، به این میتواند بحث بسیار شیرینی باشه در ارتباط با مطالبی که در ماه رمضان گفته میشه. زیاده گویی کردم، وقت من بیشتر نبود. انشاءالله در تبلیغی که دارید موفق باشید. لا ننسوا صلوا على محمد.